ارغنون ساز فلک رهزن اهل دل است. درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه موسیقی ارغنون رو میشنوید که هر پنجشنبه شب از ساعت 21 تا 22 حدود یک ساعت ما در خدمت شما هستیم با موضوعات و دیدگاه های متنوع موسیقی. امشب موضوع ما به مناسبت 42 سالگرد جنگ تحمیلی 8 سال دفاع مقدس هست که میخواییم به آثار، شعر و ترانه و موسیقی های 8 سال جنگ تحمیلی بپردازیم. هنگامه جنگ تحمیلی از سوی عراق به ایران، جدا از گونه ها و آهنگ ترانه های موسیقی، نوحه ها و سرود های بسیار متنوعی رو ایجاد کرد، تولید و اجرا شد که برخی از اونها هم جاودانه شد. عده زیادی از هنرمندان موسیقی در کنار دیگر هنرمندان در عرصه های مختلف هنری تمام قد برای روحی بخشی رزمندگان و مردم پشت جبهه ها در سبک و سیاق ها و گونه های موسیقای دست به خلق اثر زدن و در کنار شاعران و ترانه سرایان در بخش موسیقی سازی و همینطور کلامی که بیشتر در بخش کلامی آثار بسیاری تولید و اجرا و عرضه شد که اکثر مضامین این آهنگ ترانه‌ها و تصنیف‌ها و سرودها برگرفته از فرهنگ شهادت و ایثارگری و جانبازی و حماسه محوری بود. دل خود را به راه ناب زدن، از تعلق به جهان دل کندن، دست رد بر طمع خواب زدن، یاد آنان که زمین می‌خوردن و به خاک لارگون می‌مردن، غمشان نبود چون با این کار ز خدای خیش دل می‌بردن. لا فتا الا علی، لا زید الا ذوالفقار، عاشقان جان می‌دهندن در راه. خب مهمان تلفنی امشب ما جناب آقای حسین دیپیر، موسیقیدان، کارشناس و موسیقی پژوه پشت خط هستند. به آقای دیپیر سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به ارغنون.
ممنونم. شب شما بخیر. سلام خدمت جناب علی، عوامل برنامه و مردم همیشه در صحنه ایران.
درود بر شما. آقای دبیر، موافقید از یک مقدمه شروع بکنیم؟ بالاخره موسیقی نظامی یک ژانر، یک گونه است در تمام دنیا و از گذشته ها تا کنون بهره برداری های مختلفی در عرصه های نظامی، جنگ هایی که بوده، استفاده های شده و هنرمندان خاصی هم داشته، نه البته فقط نظامی باشن، از دیگر هنرمندانی هم که در کنار موسیقیدانان نظامی عرض ارادت داشتن، خدمت کردن، آهنگسازی کردن، اجرا داشتن و تولید. برامون یک گزیده بفرمایید تا وارد دیگر سوال ها بشیم.
بله، خواهش میکنم، خواهش میکنم. اینکه موسیقی دفاع مقدس تو این 40 اخیر که صحبت شده، تا یه حدودی موسیقی نظامی و موزیسین های نظامی رو یک کمرنگ شده بود. چرا؟ چون انقلاب ما با مقابله با در حقیقت با ارتش شروع شد، یک مقدار در حقیقت این ارتش فاصله گرفت از اتفاقات دوران انقلاب. چرا؟ چون تو خود دوران انقلاب مقابل انقلاب، ولی بعد از پیروزی انقلاب واقعا حق مطلب هنرمندای نظامی ما که الان تو عرصه های مختلف بازیگری، کارگردانی، سناریو نویسی، آهنگسازی حضور فعال داشتن، یک مقدار ازش غفلت شده و من خودم خیلی میگن احساس دلسوزی دارم برای این دوستانی که در عرصه موسیقی خیلی ازشون یادی نمیشه. من در اوایل دهه 70 بود که یک طرحی به جناب آقای چمران دادم، بهترین های موسیقی نظامی رو در کنار تعزیه یک اجرایی برای اربعین آماده کنیم که ایشون هم موافقت کردن و نقطه عطفی هم بود در موسیقی نظامی ما که بعد از اون حضور موسیقین های نظامی و گروه های موسیقی از نیروی زمینی، هوایی، دریایی، نیروی انتظامی در جشنواره های موسیقی فجر هم فعالتر شد. موسیقی نظامی اگه تو همون دوره‌ای که ما دفاع مقدس داشتیم سرودهای اساسی که پخش میشد به عنوان سرود پیروزی یا مارش حمله، اینها اساسا تولید موزیسین‌های نظامی بوده که در نوع خودشون هم بسیار اثرگذار، زیبا و هنوز که هنوز مردم اون خاطره دارن. اینو به عنوان مقدمه تقدیم کردم.
درود بر شما. این واژه مارش خب خیلی مصرف میشه. بله. و اصطلاح فنی در موسیقی است و عموماً هم بی کلامه. میشه شما بیشتر برام بازش بکنید؟ شنوندگان ما بهتر بشناسن مارش چیست؟
معنی خود کلمه یعنی رژه، یک حرکت ریتمدار هماهنگ یک عده انسان رزم‌آور. به این میگن رژه یا در لفظ اروپایی میگن مارش، مارش و مارش به فرانسه، که آهنگ های خیلی زیادی توسط موزیسین های بزرگ دنیا تو اکثر کشورها برای این رژه جمعی نوشته شده. فرهنگ موسیقی قدیم خودم هم از باستان تا الان حکایاتی داره از اینکه حرکت نظامی های ایرانی در دوره هخامنشی هم با صدای طبل ها و کرناها و کارناها در حقیقت سازهایی که در حقیقت مخصوص کار یا میدان نبرد کارزار اما همراهی می شده، به طوری که حرکت ارتش ایران به سوی مثلا میدان جنگ باعث، یعنی اونقدر هیبت داشت با اون صداهای موسیقی نظامی، باعث رعب و وحشت در دل دشمن مقابل می کرد.
بله. خب آقای دیپی بفرمایید که موسیقی دانان نظامی که بله. من مستقر هستند در پادگان‌های مختلف زمینی، بله. دریایی، هوایی، بله. اینها چقدر حضور داشتند در تولیدات موسیقایی در این 8 سال و توضیح بفرمایید دیگر موسیقی دانانی که نظامی نبودن ولی اونها هم فعالیت داشتن.
این که من توی دوره همون اوایل دهه 70 که با این دوستان یک پروژه مشترکی را انجام دادم، دیدم بسیاری از موزیسین‌های ما از دوره هنرستان عالی، هنرستان ملی اساسا نظامی بودند و اساسا موسیقی دارالفنون توسط این افراد اصلا شکل گرفت. یعنی موزیسین های نظامی هنرستان موسیقی رو در دارالفنون تشکیل دادن، آقای غلامرضا مینباشیان، غلامحسین مینباشیان و فرزندان ایشون و شاگردانی که ایشون تربیت کرده بود، چون ایشون تحصیل کرده روسیه بودن اون موقع و موزیسین های بزرگی رو هم دیده بودن. موسیقی در واقع میشه گفت کلاسیک و آکادمی ما رو، دانشگاهی ما رو این اشخاص شکل دادن. علی نقی وزیری هم که در موسیقی ملی کار کرده بودن، ایشون هم در زمان مشروطه یک نیروی قزاق بودن که نیروی نظامی بودن که تار هم می‌نواختن.
بله.
بعد ادامه تحصیلاتشون رو میرن آلمان و موسیقی آموزش و موسیقیشون رو به تکمیل میکنن و میان و هنرستان رو شکل نما. خیلی از زمینه ها واقعا مرهون موسیقیدان های نظامی هست.
خب ما نمونه هایی رو که در این 8 سال دفاع مقدس داشتیم آیا تفکیکی شده پژوهش محوری داشتیم که ببینیم چقدر از موسیقیدان های نظامی
دارم کار میکنم به سفارش بنیاد حساس و به عنوان از طرف در حقیقت سازمان هنر و سینمای انقلاب اسلامی،
بله.
دفاع مقدس که الان سردار سزاوار مسئول اونجا هستن، یک وظیفه من سپرده شده که در شرف اتمام هست که بخش موسیقیدان های نظامی رو هم توی جمع‌آوری آثار هم دیده بودیم ما. حالا مثلا آقای جعفر زمینی‌کوه، آقای عظیم قادری، آقای علی نعمتی، آقای بخصوص تو این زمینه ها جناب آقای علی اصغر کردبچه، آقای علی اکبر کردبچه،
بله،
و پسرشون که نوازنده هم بودن و خیلی از موزیسین های نظامی که رو حضور ذهن ندارم نوازنده های ارکستر بودن در قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، نوازنده های بسیار قابل توانمند. جناب آقای نراقی، جناب آقای اسمشان خاطر اهل کاشان، که یکی از بهترین هنرجوهای موسیقی ایرانی بودن در لندن، به طوری که از استاد هارمونیشون یک ایراد اساسی میگیرن که توی مجلات محلی اون شهرشون ازشون خیلی به بزرگی یاد میشه و به اینکه دانشجوی بسیار هوشیار و توانمندی بودن. حالا اسمشون خاطر من، از اساتید هنرستان موسیقی هستن، همین الان دارن آموزش میدن.
بله.
یا از موسیقیدان های پرکار با سواد، کوشا، شاگرد، یه ساختار آموزشی موسیقی علمی هم بسیار توانمند.
خب چند سالی هم از دانشگاه هنر اصلا کارشناسی رشته موسیقی نظامی رو هم داره.
بله بله.
و علاقمندان میرن و با این دروس آشنا میشن. دروس اینها عموماً متفاوته یا زیرساختها یکی هست؟ در بعضی از واحدها تفاوتهای وجود داره و برخی از این عزیزانی که نام بردید مدرسان و مؤسسان این رشته هستن، چون ما قبلا نداشتیم. میشه اینها رو بیشتر برای ما توضیح بدید؟
برای اون از واحدهای درسی موسیقی نظامی رو خیلی چون مطالعه نکردم،
بله،
اشراف ندارم به اون واحدهای درسیشون، ولی من میدونم که واحدهای مشترکشون خیلی زیاده. حالا مثلا ممکنه تو توی سازشناسی اینها مثلا سازهای موسیقی نظامی رو کاملتر باید مطالعه کنن. سازی مثلا سوزافون هست، توبا هست، سازهایی هست که کاربردهای نظامی بیشتری داره. ممکنه مثلا تو این زمینه ها اشارات یا در حقیقت تفاوتایی داشته باشه با موسیقی های با رشته های دیگه موسیقی در دانشگاه تهران و هنر.
بله. خب با اجازهتون ما یه قطعه موسیقی بشنویم از آلبوم پویم سمفونی اروند، آهنگساز و خوانندش آقای امیرحسین سمیعی هست. حالا نمیدونم با اشعارش پخش میشه یا بی اشعار، که از مصطفی محدثی خراسانی است، ارکستر سمفونیک صدا و سیما هم این رو اجرا کرده به رهبری آقای آرش امینی و رهبر کورش هم آقای رازمیک اوهانیان و سولیست تنورش هم جناب آقای علیزاده است. حالا تا پایین برنامه سعی می‌کنیم تیکایی رو پخش بکنیم. با هم بریم بشنویم.
بار دراماتیک این اثر خیلی قویه.
می‌خواید توضیح بدیم بعد بشنویم؟
نه نه نه، اینکه تو من این کارو گوش کرده بودم.
بله.
اثر جوان و خوش‌ذوقی هم داره. این بار دراماتیک در حقیقت حس دراماتیک کار، حس سبک در حقیقت موسیقی رمانتیک، حالت رومانتیک در این کار خیلی قویه.
بسیار خوب، ببینیم کدوم موومانشو آقای بنی صفار تهیه کننده محترم پخش میکنن. با هم میشنویم دقایق رو و برمیگردیم و با هم در رابطه باش صحبت میکنیم. بله، فرمودن که شیار یک، تیار تراک یک، نامش باید، خب الان که فعلا نداریم، خود اروند باید باشه. بله یک.
بله.
با هم میشنویم. رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه موسیقایی ارغنون هست، در خدمت جناب آقای حسین دهپیر کارشناس و موسیقی پژوه هستیم که گفتگو تلفنی داشتیم و همطور که ایشون فرمودند پویم سمفونی اروند یک کار رومانتیک است، یک کار عاطفی است و الان هم که ما شنیدیم صحه میگذاره بر این موضوع، با کیفیت خوب ضبط شده و اینطور که در اخبار اومده از امروز ساعت 8 پنجشنبه 31 شهریور در باغ موزه دفاع مقدس به رهبری ارکستر آرش امینی که در سازمان صدا و سیما مشغول به فعالیت هستند با همراهی نوازندگان ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما و خوانندگی امیر حسین سمی که سمت معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رو هم عهده‌دار هستند و توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و دفتر موسیقی و شعر سازمان صدا و سیما این آلبوم اجرا میشه در کنار دیگر آثار که تا پایان برنامه هر چقدر اطلاعات به دستون برسه برای شما عزیزان خواهیم گفت. جناب دهپیر پشت خط ما هستین همچنان؟
بله بله،
درود بر شما. خب این کار حقیقتاً کار با کیفیتی است و با اینکه در گونه بی کلام هست و اصطلاحاً اینسترومنتال و اینکه از شعری استفاده نکرده ولی گویای موضوع هست و به موضوع خیلی نزدیکه. عموماً آثار بی کلام شاید به راحتی نشه فهمش کرد، به خصوص مردم عادی که میخوان زود به موضوع برسن و نه اهل تخصص، ولی میبینیم در این کار این بار عاطفی اونقدر موج میزنه گویی فیلم و صحنه‌ای هست، یک صحنه حقیقی هست که نوازندگان نشستن و بر اساس دیدار قضیه دست به خلق اثر میزنن. شما اگه خودتون رو جای آهنگساز و خواننده و نوازندگان و رهبر ارکستر بگذارید چه تعابیر دیگه‌ای دارید، چه توصیفی میتونید داشته باشید؟
اینکه جناب آقای سمیعی سعی کردن ارتباط روحی رو با اروند برقرار بکنه و با یک آرامشی اون حرکت سنگین رود اروند رو صدا در قابط اصوات مجسم کرده، این از ذوق هنر ایشونه. ولی خب من چون توی گروه کور ارکستر سمفونیک هم بودم، اومده تقریبا دو سال از سال 70 سال ببخشید سال 64 تا اواخر 65 اون حس حضور در ارکستر و شنیدن اون صدای حجم سنگین ارکستر و گروه و اینا چیزیست که خیلی منقلب کننده است. بخصوص یکی از کارهایی که اون دوره خیلی ما اجرا میکردیم اینا پیروزی از کار آقای رحیمیان، این حس این صداهای ارکستر خیلی اثرگذاره. و خوشبختانه بعد از انقلاب تا حد زیادی ارکستر اومد بین مردم. این ما تا قبل از انقلاب ارکستر سمفونی تالار و تالار رودکی اون موقع میشه در اختیار خانواده دربار بود، ولی بعد از انقلاب حقیقتا ارکستر به طوری که به ابتکار خود نوازنده ارکستر چندی بار اومدن این میدان آزادی برای مردم اجرا کردن سالهای 58-59 زمانم که جناب روشنروان از امریکا اومده بود، اثری برای ارکستر ساختن که تمام پتانسیل تمام نیروها و تمام توان تکنیکی فنی نوازنده ها خواننده های اون موقع موجود در ایران رو به کار گرفته بودن. متاسفانه این کار ضبط نشد، از کارهای خیلی با شکوه جناب روشنروان بود که پارتیتورش رو روی اوزالی چاپ کرده بود، اینقدر بزرگ بود. ایشون هم از شاگردای آهنگساز لهستانی هستن که چیز هیروشیما از کارهای استادشون بوده.
بله
خاطرم نیست اسم استادشون، ولی خیلی کار با شکوهی ساخته بودن آقای روشنروان که ارکستر رو در حقیقت یکی از عواملی که باعث شد نوازنده ها ایران بمونن و کمتر ذوق داشته باشن برن همون کاری که سال 58 آقای روشنروان با ارکستر سمفونی انجام داد، باعث شد که تمام نیروهای نوازنده و آهنگساز و بازوقی که وجود داشتن بمونن تو ایران و این امید برای همشون در حقیقت زنده شده بود که اینجا میشه کار کرد، میشه آهنگ ساخت و بلافاصله وارد جنگ شدیم و پتانسیل یا در واقع توانمندی های نوازنده و آهنگسازهای ما تمام و کمال به کار گرفته شد.
آقای دهپیر خواهش میکنم گوشی رو دور نکنید از دهانتون، یه مقدار بعض وقتا صدا دور میشه. خب ببینید این قفلت ها رو ما داشتیم و الان هم بعضی مواقع خب پیش میاد، اینکه این اثر ضبط نشده و میتونست به عنوان یک اثر مؤلف بماند در ادبیات و موسیقی و فرهنگ جنگ تحمیلی. خب الان شما اشاره کردید، ما هم مطلع شدیم همچین چیزی هست، یا عده معدودی مطلعن، یا در کتاب ها نهایتاً در خاطره ها نوشته بشه و با آقای روشنروان صحبت بشه، ایشون هم افسوس بخوره که این اثر ضبط نشده یا پارتیتوری نمیدونم امروز مونده که دوباره بیان به شکل دیگری به همون شکل اجرا بکنن. ولی خب ضبط امروز با ضبط اون روز قطعاً بسیار متفاوته در هستهی به مخاطب و شنونده. بفرمایید ما چرا اینقدر غفلت فرهنگی هنری داشتیم و داریم؟ این غفلت فرهنگی که اثر چرا ضبط نشده اون سالها؟
والا این غفلت ها رو ما توی کارهای اداری و اینا داریم. چرا؟ چون خیلی از کسانی که تو کار اداری هستن اون مثلا ارتباط روحی خاص رو با مقوله نداره، ولی آدم ها انسان های دغدغه‌مند بسیاری رو ما در جامعه داریم که اونها این جای خالی رو پر کردن. خیلی ها این دغدغه ها رو خیلی بیش از حد دارن و نوع این فضای خالی رو پر میکنن با داشتن آرشیوهای شخصی، حتی سطح سنگی های دوره قاجار رو اینا به طور کامل جمع‌آوری کردن، برنامه گلها رو جمع‌آوری کردن و خیلی از موزیسین هایی که توی موسیقیدان هایی که در عرصه موسیقی نظامی کار کردن واقعا تمام داشته ها و آموخته های خودشون رو تا آخرین کلمه به شاگردان خودشون منتقل کردن. انسان دغدغه‌مند تو این زمینه زیاد. من یادم باشه که از موزیسین های قدیمی که اثرگذار بودن توی فضای موسیقی ما، آقای حسین یوسف زمانی ایشون، بله، حسن یوسف زمانی داداششون و پدر بزرگوار خانواده کامکارها، من به احترام اصول وای
استاد حسن کامکار، بله
بله، استاد حسن کامکار که یک خاندان رو تحویل موسیقی مملکت ما دادن، اینا همه نظامی بودن،
بله،
و از در حقیقت موسیقیدان های هم خلاق و هم آموزگارهای خوب بودن که جادر ازشون به بزرگی یاد بکنیم.
خب خاندان کامکارا رو نام بردین، از برادر ارشدشون جناب بله، استاد هوشنگ خان بله، کامکار نام ببریم بله، که چه اجرای با شکوهی داشتن به هزینه شخصی بله، و اون زمان هم بله، هیچ بخشی نیمت حمایت بکنه. کجایید شهیدان خدایی در قالب ارکستر سمفونیک، حالا من نمیدونم دقیق در فرم سمفونی نوشته شده بود یا نه، بله، ولی بله، بسیار با شکوه و سازهای ایرانی بهره مند شدیم و اینکه اون صدای نازنین برادرشون که دفنواز بله، هست جناب استاد بیژن کامکار، برادر بله، دیگرشون جناب استاد پشنگ کامکار سنتور نواختن بله، و همچنان به نظر من در نوع خودش بی نظیر و بی بدیله و بعد از اونم چنین کار با شکوهی نوشته نشد در این قد و قامت. دوست داری راجع به این کار هم با شعر حضرت مولانا کجایید شهیدان خودش صحبت کنید؟
بله، من با کسب اجازه قیابی از جناب استاد هوشنگ کامکار دو کلام بگم که ایشون هزینه های داد یا در حقیقت هدایای ازدواجشون رو صرف کردن که این اثر ساخته بشه و تقدیم ملت ایران شد. و یک نکته دیگه که من شاید مثلا نکته یک مقدار فرهنگی غمگینی باشه میگم که بعد از اینکه ایشون این اثر رو ساختن نه فقط تقدیر اونچنانی ازش نشد، تا یک حدودی هم تنبیهش هم کردن،
متاسفانه بله
شد، متاسفانه، و اینکه نشون میداد که جریاناتی در ساختارهای حکومتی وجود داره که انسانهای خلاق و مردمی رو هم بر نمیتابه. یعنی کاری که جناب آقای کامکار انجام دادن
یه کار کاملا الگویی و مؤلف،
خودم عاجزم از این که بگم که ارزش این کار چقدره، ولی اون موقع بر روی شعر مولانا، اون هم یک در قالب یک پویم سمفونی کاملا ایرانی در ماهو با یک تکنوازی با یک ساختار بسیار عالی محل
تماما ایرانی،
آره، بعد بداهه برای ساز ترومپت دو موقع آقای میرزادیان تکنوازش انجام داده بودن، پدر محترم آقای سیامک میردادیان و پدر عیال آقای بهشتی مرحوم، نوازندگان با ارزش ارکستر سمفونی استاد برنجی. و این و اون سی بمولی که جناب بیژن کامکار خوندن که در نوع خودش بی‌نظیر بود، جناب سرشار خیلی در حقیقت تشویق میکردن، میگفتن که این اجرای نوت سی بمولی که بیژن خونده بود، بیژن کامکار خوندن، این کار هر کسی نیست.
مرحوم سرشار خواننده رو میفرمایید؟
بله بله، مرحوم سرشار که خواننده اپرا بودن،
بله،
به این نکته خیلی به خوبی واقف بودن. چون گوش حساسی داشتن، میدونستن که اون نوتی که ایشون اون تو اون ارتفاع خوندن کار هر کسی نیست. و اینکه این اثر در نوع خودش یک شاهکار، یک اثر ماندنی، یک اثر قابل تقدیر، و جا داره که اگر افتخار بدن بیان و راجع به یک برنامه فقط در رابطه با این پویم سمفونی با شکوه، این قطعه آزاد و رها که مثل خود شعرش، مثل خود شاعرش، مثل خود آهنگسازش رها و آزاده هست صحبت بکنن و ما از توضیحات ایشون لذت ببریم.
حتی فکر میکنم قبلش لازمه که یک دلجویی بشه، حالا یا وزارت محترم ارشاد یا سازمان محترم صدا و سیما یا دیگر نهادهای زیربط که ادارات موسیقی دارند، دلجویی بکنن، تجلیلی بکنن. بالاخره این کار یکی از شاهکارهاست و در فرهنگ 8 سال جنگ تحمیلی درخشان، مثل نگین انگشتری مونه که تلعلو داره و نمیشه آثار موسیقی رو بررسی کرد و این رو نادیده گرفت، چرا که همیشه در اولویت و جلوی چشم است و گوشها بسیار آشناست و توانست به عنوان یک حرکت مردمی با تمام قدی فلسفه و علم موسیقی این کار رو بیاری در بین توده مردم اجرا بکنی با اون کیفیت بالا. امیدوارم که عزیزانی که حالا مسئولین که صدای ما رو میشنون، خب رادیو گفتگو رادیو است که بسیاری از مسئولین در رده‌های مختلف شنوندهش هستن، از همین